أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورزوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحثمون تفسیر مقارن است. برای تفسیر مقارن چند تا تفسیر و تدبر رو قبلش باید بگذرانیم تا بتوانیم تفسیر مقارن داشته باشیم. دو تا تدبر لازمه و دو تا تفسیر. تدبر اول تدبر ترتیبی هست، منتها تدبر درون آیه ای. پس یه بار تدبر بین سوره ها، درون سوره ایه، یه بار درون قرآنه، یه بار درون آیه. تدبر درون آیه بین جملاته، تدبر درون سوره بین دسته ها، تدبر درون قرآن بین سوره ها. اونی که در بحث ما الان کارایی داره تدبر درون آیه است، که اگر بخوایم باز یه مقداری دقیقتر بحث و مطرح کنیم، باید بگیم تدبر در درون یک کلام، چون گاهی اوقات از لحاظ شمارگان ممکنه چند آیه با هم یک مطلب رو میخوان بگن، تدبر درون یک کلام رو باید بررسی. گام دوم تدبر موضوعی است. تدبر موضوعی بر محور همین آیه که میخوایم تفسیر بکنیم باید انجام بگیریم. فرض بفرمایید در آیه 2 سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، خود واژه شعائر کلید واژه میشه، برای با این کلید واژه در قرآن جستجو میکنه، بعد میفهمه که در چه مواردی جزء شعائر الهی در قرآن شمرده شده. به ما کمک میکنه که شعائر الله رو اینجا بشناسیم. پس تدبر موضوعی جستجوع واژگانی یا معارفی آیه در بقیه آیات قرآن. اگر تدبر ترتیبی به علاوه تدبر موضوعی داشته باشیم، مساوی است با تفسیر قرآن به قرآن. تدبر ترتیبی به علاوه تدبر موضوعی مساوی است با تفسیر قرآن به قرآن. پس چرا ما میتوانیم تفسیر قرآن به قرآن داشته باشیم؟ از طریق همین واسطه شدن تدبر موضوعی است. ما رو به یه لایه دیگه از فهم قرآن میکشونه. البته برای هر یک از این مراحل شرایط ویژه خودش هست. تدبر ترتیبی شرایطی داره، تدبر موضوعی شرایط، دوتاییش با هم دیگه که مقدمه میشن برای تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به قرآن هم برای خودش ضوابطی داره، اونم باید انجام ولی اون سلسله مراتب شد سوم. بعد از تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به حدیث هست که گام بعد. یکم درون قرآن، سه تا درون آیه، درون سوره، درون قرآن، شد سه تا. منتها اون درون آیه ای تو پرانتز گفتیم، یعنی مرادمون از آیه یعنی یک کلام تام، نه یک شمارگان. بعد از تفسیر قرآن به قرآن، ما باید تفسیر قرآن به حدیث داشته باشیم. تفسیر قرآن به حدیث هم یا تفسیر قرآن به احادیث نبوی هست یا به احادیث اهل بیت، در اینجا محل اختلاف ما با اهل سنت شروع میشه، چون ما آراء صحابه رو به منزله حدیث نمیدونیم، اونا رأی صحابه رو مثل قول معصوم میدونن، چه در تفسیر قرآن و چه در اجتهادشون، اجتهاد احکام. و عدالت رو کفایت میدونن برای حجیت یک خبر، ما برای اینکه عصمت داشته باشه، ما عصمت رو لازم میدونیم، اونا عدالت رو. همینقدر عدالت داشته باشه کفایت میکنه. ما میگیم نه، عصمت لازم، عصمت از خطا، سهو در برداشتشون، همه اینا مهمه که داشته باشه. کنار عدالت عملی داره، ولی از لحاظ علمی حرفش حرف اجتهادی است. مجتهد هم قد یخطی و قد یصیب، گاهی خطا میکند، گاهی مصاب به واقع هست. بعد از اینکه این بحث بدون، تازه تفسیر فریقین شروع میشود. یعنی همین جایگاه تفسیر فریقین گام پنجمه. اگر رفقا ما از لحظه اول وارد بحث تفسیر فریقین نمیشویم، به خاطر اینه که باید این سلسله مراتب رو جمعمون بدونیم، باز اشنا باشیم، و چون برای ما قرآن مهم، اول این نگرش متدبرانه را پیگیری میکنیم. و اما درباره آیه دوم سوره مبارکه مائده، مرحله تدبر درون آیه ایشو خدمت شما عرض بکنم. و ادعام بر این است که اگر ما از مهارت تدبر ترتیبی درون آیه ای برخوردار نباشیم، در بقیه مراحل هم مشکل میخوریم. اصلا در فهم ابتدایی آیه با مشکل روبرو میشیم. بخش اول آیه دوم سوره مائده رو در جلسه قبل عرض کردم، ولیکن مروری گذرا داشته باشم بر آنچه که عرض شد. عمده مباحث تو بخش پایانی آیه دوم سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. آیه اول یا ایها الذین آمنوا داشت، آیه دوم یا ایها الذین آمنوا داشت. یک تکرارش یک نگرش مستقلی رو به ما میفهمونه. میخواد بگه اون آیه یه آیه مستقل، این آیه یه آیه مستقل. اما پیاپی آمدن این اسلوب، ارتباط این دوتا رو به ما میفهمونه. یعنی اگر مثلا چند آیه داشته باشید که همه با آیه ایها الذین آمنوا پشت سر هم شروع بشه، ما همه رو در یک مجموعه قرار میدیم. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، پشت سر هم بیاد. مثلا الان یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، پشت سر هم اومده. اینا توی یه دسته قرار میگیره. اما اگه یا ایها الذین آمنوا بیاد چند آیه پشت سرش بیاد، باز مجددا یک آیه الذین آمنوا دیگه بیاد، چون پیاپی نیست، اون میشه یک دسته، اون میشه یک دسته جدا کنه. پس این اشتراک در الفاظ و اسلوب اگر پیاپی باشه، عامل جمع‌بندی و دسته‌بندی اونها میشه. یعنی ما علت این که آیه دو رو به آیه یک وصل میکنیم، این یا ایها الذین آمنوا پیاپی بودنه، پیاپی بودن این اسلوب یا ایها الذین آمنوا. همینجا خوبه این نکته رو هم عرض بکنم که آمار یا ایها الذین آمنوا در سوره مائده بیشترین آماره، یعنی بیشترین آمار یا ایها الذین آمنوا مال سوره مائده است. 12 بار یا ایها الذین آمنوا داره و سوره های دیگه در این حد از ندا و یا ایها الذین آمنوا استفاده نشده. این سوره بیشترین آمار رو داره. لا تحلوا شعائر الله. لا تحلوا احلال، احلال در مقابل عقده، یعنی یه عقدیست گشودن اون عقد میشه احلال، یه عهدیست باز کردن اون عهد، نادیده گرفتن اون عهد میشه احلال. لا تحلوا از باب احلال. شعائر الله، شعائر اصل شعر، بعد شعیره، بعد شعائر، قبیله، قبائل، اون ماده اولیش شعر. شعر چه؟ اون مویست که در یعنی یه جلوه بیرونی داره، یه ظواهر داره. اون پس شعائر یعنی ظواهر. لا تحلو شعائر الله، اگه خواستیم اگر این ریشه یابی و تطور معنا رو دقت بکنیم، شعائر الله اون ظواهر دینی هست و بخش فرهنگی ها و روابط عمومی های مؤسسات به نظر حقیر باید شعار خودشون رو این قرار بدن: و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این شعار روابط عمومی، شعار فرهنگی. میگم من دارم شعائر الهی را تعظیم میدارم و اینم یکی از جلوه های تقواست. یکی از جلوه های تقوا محترم شمردن ظواهره. آخه بعضی ها هستن که ادعای عارف بودن یا صوفی بودن سال داره که دارن، اونا هم میگن ظاهر رو ول کن، اون چه مهمه باطنه. خب بگیم نخیر، باطنم مهمه، ظاهرم مهمه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.
شعرایی که میگن که شعر میگن لابد به خاطر اینکه مشکلاتی میکنن از اون رو میگن که شعر میگن یه مشکلاتی میکنن میگن که ظرافت های یک مطلب رو به یک طریق میمانند. یک شعرای مذهبی که شعر کرد
از شعر و از شعر و اینا، بله از ادعا این حد ارتباطش مال علم اشتقاقه، یعنی علم اشتقاق میتونه اینقدر ارتباطات رو و بعد یه ارتباط عالمانه ای هم ما میتونیم برق و مستندی رو میتونیم داشت برقرار کنیم از لحاظ ماده. یکی او شعره، شعر موی شعر
بله
ظرافت داره، بله متشکرم. حالا این شاعر الله مفهوم کلی است، ولی شهر الحرام، شهر الحرام خودش یه مصداق دیگر از شاعر اللهه، ولی الهدیه، هدیه مصداق بعدی شاعر اللهه، قلائد مصداق بعدی شاعر اللهه، آمین البیت الحرام، کسانی که قصد بیت الله الحرامو دارن معلوم میشه مثلا از محرم شدن دارن میرن، خب اینا آمین بیت الله الحرام هستن، اینا هم جزء شاعر الهیه. حالا ما اینا از کجا بفهمیم که هدیه یا شهر حرام اینا جزء شاعره؟ در یه آیه دیگه از قرآن گفته شده که هدیه جزء شاعر الهی است، آیه دیگه گفته هد جزء شاعره. پس این شاعر الهی اول مفهومی کلی یعنی بیانی کلی، یکی یکی مصادیق ذکر می شود، لا تحل شعر الله، شهر الحرام، حدی، قلائد، آمین بیت الحرام، این همه مصادیق شعر الله است. در اینجا یه نقطه برای ما روشن میشه که مراد از شهر حرام چیه. اگر یادتون باشه جلسه آینده عرض کردیم یه اشهر حرم داریم یه شهرهای حرام. اشهر حرم چهار تایه، چهار ماهه که از دهم ذوالحجه شروع میشه تا دهم ربیع الثانی، و اینم یه بار اتفاق افتاده، چهار ماهی بوده که پیامبر به مشرکان وعده داده بودن بعد از فتح مکه. تو این چهار ماه شما فرصت دارید که تکلیف خودتون رو روشن کنید که بالاخره مشرک میمونید پس دیگه مکه جای شما نیست، یا مسلمون میشید مانعی نداره ببینید دیگه ممنوع از ورود مشرک به حرم. این چهار ماه فرصتی بود، این اشهر حرمه که در سوره براءت آمده، این محل بحث نیست. اما شهرهای حرام ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم و رجب. گفتیم ذی‌قعده به خاطر اینکه قعود درش هست و قتال نیست، از این جهت حرام. ذی‌حجه چون حج است و قتال نیست، از این جهت حرام. محرم هم که اصلا اسمش رو خودشه که یه حرام شده از قتال، محرم هم شده قتال، حرام شده از قتال. رجب مرجب هم از رجب، رجب هم یعنی متروک، یعنی قتال درش ترک شده است، متروک شده است، یا رجب در معنای خود ماه ها هم اینا نهفت است. و عرض کردیم که این چهار تا ماه حرام سنت حضرت ابراهیم بوده، مشرکان هم همین سنت رو ادامه دادن، متاگاه آقا اضافه میکردن، گاه آقا کم میکردن، جا به جا میکردن. این نبوده که اسلام کار مشرکان رو تایید کنه، اسلام کار انبیا رو تایید میکنه، نه کار مشرکان. بله اونها که لوازم این سه تا ماه برای ماه حج بوده، و اما اون ماه سرش برای این بوده که شاید هم به خاطر تلیعه ای بوده برای ماه شعبان و ماه رمضان که شروعی اونها هم برای برنامه های عبادی بوده، ولی جداگونش اطلاعی نداره که چرا ماه رجب رو جداگانه اونها محترم میشوندن. اون باید باز مطالعه ببینم که چه حکمت تفکیکش چیه. خب بعد حالا میخوام یه استفاده در اینجا به استفاده این است که این شهر الحرام که یکی بیشتر نیست، شهر الحرام کدومشه؟ با توجه به سیاق میفهمیم ذی‌حجه است، چون سیاق مهده لا تحلو شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدیه ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام و ازا حللتون فستادون، همه اینها بحث از فضای حجه. پس اون شهر الحرامی هم که یک ماهه و در این وسط قرار گرفته است، مراد ذی الحجه است. دیگر رجب رو در اینجا اگر خواستیم هم بگیم، اونی که در سیاق رجبه جور در نمیاد، اونی که مال سیاق ذی الحجه است. اما اگر نگرش سیاقی رو رد کردیم و بعد خواستیم نگرش استقلالی داشته باشیم، شهر حرام یه مفهوم کلی است که بر رجب هم اطلاق می شود، بر ذی قعده، بر ذی الحجه و بر محرم. اما تو سیاق که نگاه می کنیم، مراد ذی الحجه میشه، چون همه مباحث مربوط به حجه. اون ماه حرامی هم که مربوط به حجه میشه ذی الحجه. دو تا میگفتیم، هم ذی قعده هم ذی الحجه، ولی چون یکیه مفرده بلا شهر حرام. خب خواهید فهمون شهر حرام جنسه. جنس شهر حرام را شما حلال نشمرید، ولا تحلو از شهر الحرام. شهر حرام را هم مثل کلی یه مفهوم کلی بگیریم، اگر مفهوم کلی گرفتیم، علال بدل میشه جنس، جنس علال بدل اطلاق میشود، یعنی ولا تحلو شهر الحرام توی اینجا میشه ذی الحجه. دو مرتبه لا تحلو شهر الحرام ذی قعده، لا تحلو شهر الحرام یعنی با یه فرد اطلاق و مطلقات با یک فرد قابل تحقق است. لزوم نداره که همه شو با هم بگیم. پس الف و لام یک بار الف و لام جنسه، یک بار الف و لام الف و لام استغراق است. استغراق باشه همه رو شامل میشه، جنس باشه جنس یک فرد شامل میشه. فرق بین جنس و استغراق اینه، استغراق عمومیت داره، جنس اطلاق. بله، از اون جهت که شهر حرام هست نسخ میشه، این چه از باب تفسیر. من میخوام فرق بین تدبر و تفسیر رو اینجا عرض کنم. تدبر این نگرش سیاقی رو بررسی و اون معنای اول، ولی آیا همش همینه یا این که فراتر از این هنوز قرآن حرف داره؟ یعنی فراتر از این هم حرف داره، ولی اون برداشت دوم، برداشت دوم تفسیری میشه. در برداشت دوم شهر حرام شامل رجب میشه، شامل رمضان میشه، میشه باشه رمضان ذی قعده میشه، شامل محرم میشه. ولی برای شمولش اون نگرش استقلالی مثلا احادیث استفاده میکنه، یعنی اون ضوابط میکنه، ضوابط تفسیری. بله نمیتونه. بله بعد اصلا دیگه اون موقع نگرش نیست. من یه تشبیه بکنم برای نگرش استقلالی. نگرش استقلالی یعنی با ذره بین کار کرده، نگرش سیاقی یعنی با دوربین کار کرده. ما کل آیه رو در نگرش سیاقی با هم میبینیم. حالا اگر بخوایم ذره‌بین برداریم، روی شهر حرام بگذاریم، ازش نکته استفاده بکنیم، این احتیاج به یک ضوابط و ضوابط تفسیری خاصی داره. اونی که الان برای من و شما معتبر همین شهر حرام به همین معنای است، ولی اگر خواستیم وارد تفسیر بشویم باید دقت بکنیم. تفسیر به حدیث نیاز داریم در اونجا. نگرش مجموعی به خود قرآن، نگرش مجموعی به احادیث و نگرش اجتهادی نیازه تا بتواند حکم رو صادر بکنه که مراد از شهر حرام هم چرا؟ نه نفی نمی کنه، نه نفی نمی کنه سیاق. بله 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 درسته. آخر یه چیزی که من صرف رو عرض میکنم و آن این است که زمانی سیاق را به هم میزند که خود سیاق هم از واژه خاص استفاده کرده باشه. ولی اگه میگفت که لا تحلو شعائر الله ولا ذی الحجه ولا الحج، ولی وقتی که از خودش آمده از مفهوم کلی استفاده کرده، سرنخ به ما داده، سرنخ برای تعمیم داده. و نقش تفسیر تعمیم است یا تخصیص است، یکی از این دو تا کار. با مخالفت نیست با ظاهر، توسعه یا تزییق. پس اصل جوهر محفوظ میمانه، یا توسعه میده یا تزییق. الان در اینجا توسعه داد، مخالف سیاق عمل نکرد، توسعه داد.
فرق
بله داره دیگه در جا بختای دیگه اصلا داره. حالا منظور تو این است که فرمایش ایشون شاید این باشه که آیا مثلا در عمره و امثال ذلک هم این بحث هست که ما بخواییم این یعنی این احکامی که در اینجا آمده که ولا تحدو شعار الله ولا شهرهان ولا الحد ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا و ازا حللتم فاصطادوا، اینا احتیاجه اختصاص به ذوالحجه دارن، یا اگر کسی در طول سال هم بخواهد وارد مثلا در ذی‌قعده هم اگر بخواد وارد بشه، مثلا در محرم بخواد وارد بشه، در رجب بخواد وارد بشه، بازم همین بحث هست. سال دوم
سال دوم
بله که عمره هم اگر باشه بله، اینا دیگه از استفاده های تفسیری است که ما میتونیم از بحث داشته باشیم. استفاده های تفسیری یا توسعه میده بحث ها رو، منتها برای توسعه دادن یه چیز خدمت فقا عرض بکنم، همه باید روشمند باشه، تفسیر باید روشمند باشه، تدبر روشمند باشه، موضوعیش روشمند باشه، تفسیر به حدیث روشمند باشه، قانون علمی اگر علمی بود جا برای مباحثه و گفتگو و نتیجه رسیدن و ارزشیابی اینا داره، ولی اگر بخواد مثلا سلیقه ای باشه دیگه جا برای بحث نمیم. اما این چگونه ما توسعه میدیم از مثلا شهر حلام را، سرنخش در خود آیه وجود دارد و آن نیست که مفهوم کلی بکنه، سرنخش در اینجا، ولی اینکه بخوام بیشترش میکنیم بعد دیگه سه تا تفسیر رو با هم جمع کنیم، تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به حدیث، تفسیر قرآن به عقل، سه تاش با هم دیگه جمع شد بعد حکم صادر میشود که در ازاد در تفسیر با یکی نمیشه تکلیف روشن کرد، باید با هر سه تا باشه، تفسیر جامع هم قرآن هم حدیث هم. خب هنوز ادامه داره بحث، تا اینا که بحث های جلسه قبله، ولا الحد ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، بحث داره اینه که آمین البیت الحرام چه کسانی هسته. مثلا یه عده ای از مشرکان بنا دارن برن به مکه، آیا این آمین البیت الحرام شامل اونها هم میشود یا نه؟ اگر فقط آمین بیت الحرام رو به تنهایی نگاه بکنیم عمومیت داره، اما وقتی سیاق رو نگاه میکنیم میبینیم که نه، این مؤمنان را شامل میشه، چون یبتغون فضلا من الله و رضوانا، این ابتغاء فضل و رضوان میفهمانه که این بحث درباره موحدانه. اینا رو میخوام ضرورت فهم سیاقی رو خدمت شما نشون بدم که این ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، این وصفی که برای آمین بیت الله حرام آمده، آمین بیت الحرام آمده، میاد این رو به مؤمنان رو مؤمنان متمرکز میکنه. تا اینجا یه بحث اومدیم، حالا یکم فکر بفرمایید این و هزا حللتون فستادو این وسط چه باید ادامهش هم باز نکنیم، ولا یجرمنکم شنعان و قوم من انصدو کمان المسجد الحرام، اگر رفقا یکی از ما بپرسه این و ازا حللتون فستادو ای به کجا، ای وابش به کجا عطف شد، ازا حللتون فستادو به این فضل من ربیم و رزوانا به ایش لا تحلو شاعر الله. خب این سوال برای ما پیش آمد، به تفسیر مراجعه کرد، تفسیر اول من مراجعه کردم، تفسیر دوم مراجعه کردم و همینطور تفاسیر مراجعه کردم، دیدیم که اینها و ازا حللتم فاصطادوا رو برگردوندن به آیه اول غیر محل الصید و انتم حرام، گفته این ولا و ازا حللتم فاصطادوا به او برمیگرد، این یه جواب سرپایی، اما یه مدار دقت بکنیم بگیم چه پل هوایی زدیم ما. خب اگر میخواست ولا تحل و ازا حللتم فاصطادوا باشه کنار خودش میامد غیر محل الصید و انتم حرام ولا و ازا حللتم فاصطادوا، اینجا چه کار میکنه؟ این چینش رو چی میگید؟ چینش این جمله و ازا حللتم فاصطادوا این فیما بین چه کار میکنه؟ نعوذ بالله بگیم بی نظم قرآن که اشتباه اساسی است، جا به جا شده، این هم یه اشتباه بزرگ، نه جا به جا شده نه بی حساب کتاب، و ولیکن ما رو دعوت میکنن به یک فهمی سوم. تا الان من سه جور فهم رو تعریف کردم. فهم سباقی، سباقی یعنی از نص و ظاهر. فهم سیاقی یعنی از قبل و بعد. فهم سیاقی یعنی قبل و بعد. یکی هم حالا فهم قیاسی هست که بعدن خدمت شما هست. فهم قیاسی که تناسب و تقابله. الان میخوام بگم این در سیاق اگر نگاه بکنیم و اذا حللتم فاصطادوا، میفهمیم که یک جمله اینجا در تقدیر. اون جمله چیه؟ ولا تحلوا الصید. چند تا صید؟ چند تا لا تحلوا داریم؟ لا تحلوا شعائر الله ولا تحلوا الشهر الحرام ولا تحلوا الحادي ولا تحلوا القلائد ولا من البيت الحرام ولا تحلوا الصید. بعد یک قید میزنیم اذا حللتم فاصطادوا. وقتی که از احرام خارج شدید اون موقع سید کنید مالی ندارد. او ولا تحلو سید را از کجا استفاده کرده؟ از این فهم سیاق. این سیاق آمد این بحث رو برای ما پوشش داد. یه توضیح بدم، مثلا سیاق یعنی چی؟ ریل آهن رو نگاه کن، یک ریل از اینجا اومده، یکی دیگه اینجا، وسطش یک خلعی وجود داره دیگه. این خلع رو ما در همون راستا میریم دیگه، اونجا سر چهارراه وای نمیستیم. سر چهارراه هستیم که آیا ریل تمام شد از این ور برم یا از این ور برم، مشخصه یکم جا برو دیگه، برو دیگه. این طور میکنه ذهن ما اون خلع را، این خلع رو طور میکنه و ما راه را ادامه میدیم. حالا در فهم هم همینطوره، در فهم جمله میاد اینجا بعد یکم فاصله میفته بعد ادامه پیدا میکنه. این وسط رو به چه بسنیم؟ به وسیله قبل و بعد ما پروش میکنیم. پر کردن به وسیله قبل و بعد رو به این میگیم فهم سیاق. این جا خالی ها رو، یه خط تیره جا خالی، خط تیره جا خالی، این وسط ها رو میخوام پر کنیم. پر کردنش به کمک فهم سیاق ترمیم میکنیم. از این ور به این ور به این شکل عبارت های قرآن روشن و شفاف میشه. به نظر حقیق این توانایی رو و مهارت را در تفهم متن ما باید داشته باشیم که اینجا بگیم ولا تحلو زید و ازا حلالتون فسد. وقتی که باز از احرام خارج شدید زید. ادامه این بحث با سوال برای ما پیش میاد. میخوام که متن شناسی جمع انشاءالله بهتر بشه. ولا یجرمن لکم شنعان قوم انصدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدو. این چه ربطی به ما قدره؟ ولا تحلوا شعائر الله. اینجا میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم. این ارتباطات جملات با هم دیگه چیکار کنیم؟ باید یه فکری بر... یعنی یه هنری در ما باید باشه میتونی نارز کنیم. خب اون هنر رو اگر من خواستم پیانش بکنم باید بیشید بگم. بگم فضای بحث ما کجا بود؟ فضای بحث ما در مسیر حج بود. اینجا هم بخواد بگه و در این مسیر، یعنی در مسیر حج که دارید طی میکنید و میرید خونه خدا، در این مسیر لا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. تو مسیرم که درمونین باعث نشود که کینه یک قوم شما را از راه خدا باز دارد. این که تعتدو بکنید، تجاوز بکنید، بعد عدالت پیشه کنید. پس معلوم میشه این لایجرمنکم در همین فضل. من یه تشبیهی داشتم خدمت شما و اون تشبیه این بود که وقتی که ما میخوایم با کامپیوتر کار بکنیم، اول یه فایلی رو باز میکنیم، داخل فایل با چند تا پوشه باز میشه، باز اون رو باز میکنیم، باز داخل اونم دو سه تا پوشه، ریس پوشه ها باز میشه. آیات اینجوری هسته، آیات واردش که شدیم باز داخل اون پوشه بعدی. الان این لا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام پوشه ایست که در ذیل لا تحلوا شعائر الله باز شده است. یعنی این در نه در ارزشه، در ادامه اونه، در ادامه اون. منتها اون دستور یک دستور فردی، این دستور یک دستور اجتماعی. قسمت اول لا تحلوا شعائر الله فردی، تک تکتون این شعائر الهی را حلال نشمارید یا حرام ها را حلال نکنید. دومیش میخواد بگه که یه وقت رفتار اجتماعیتون هم خراب نشود، روابط اجتماعیتون رو به هم نزنی. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. این در همون راست است. در یک راست دیدن اون موقعی انسجام مطالب حفظ میشه. بس این است که این قوم چه کسانی هست؟ آیا مراد از این قوم یعنی مشرکان مکه که در سال ششم هجرت مانع از مسلمانان شدن که اینها مکه رو فتح بکنن، یا نه همین کاروان هایی که الان در مسیر حج هستن؟ تفاصیل رو بنده باز مراجعه کردم، بحث رو حواله دادم به سال ششم هجری که در سال ششم هجری یک عده از مشرکان مانع شدن که پیغمبر حج به جا بیارن. حالا اون کینه اون روز اونها را باعث نشود که ما حالا که میخواییم بریم قصد بیت الله حرام داشته باشیم این کار را مثلا با اونها برخورد بکنیم یا مانع اونها بشیم. بلیزه من اینها همه که به تنها تنها نگاه کردن به آیات کنیم، ولی اگه سیاقش نگاه میکردن و دقت میکردن در فهم باید به اینجا میرسیم. خواستیم بگیم خیلی خوب، شماها عزیزان که الان در راه حج هستید، یک وقت این گروه، این فامیل با این فامیل توی مسیر حج با هم باعث نشه یه وقت اختلافی پیش بیاد. اگه یه وقت برفرض اونا اشتباه هم کردن، شما اشتباه نکنید، باعث نشه قهر کنید و برگردید از مسیر مکه. شنعان قومین، پس مراد از این قوم اونی که در فهم سیاقی هست، مراد از قوم گروهی از مؤمنان، یک گروه دیگه از مؤمنان، مثل سوره مبارکه حجرات. سوره مبارکه حجرات در چیز داره یا ایها الذین آمنو، نه آیات ده و یازده، ده و یازده سوره مبارکه حجرات هست که بعدش داره که قومی بله من قومه اصا ان یکون من، در همونجا مسئله قوم رو مطرح کرده. فضای مؤمنانه، یعنی یه قومی از مؤمنان، قوم دیگه از مؤمنان. الان در اینجا هم به نظر حقیر این قوم قومی از مؤمنانه، یعنی یک گروه از مؤمنان باعث نشنن که گروه دیگر پا را از مرز عدالت خارج کن. اشتباه او باعث اشتباه شما نشود. بیام یه مثال ساده تر بزنم تا بحث رو این ولا یجرمن نکن رو خوب بفهم. گاهی اوقات ببینید مثلا یکی از اعضاء منزل یه اشتباهی کرد، یه برخورد بدی کرد، ما ناراحت کرد. حالا که ناراحت شدیم، ما هم یک عکس العمل غیر عادلانه از خودمون. این آیه به ما میگه مواظب باشید، خودتون به حال باشید که هیچ وقت انشاءالله از مرز عدالت خارج نمیشید، ولی دیگران هم شما را از مرز عدالت خارج نکنن، هیجانی تون نکنن که شما از مرز عدالت خارج بشید. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، باعث اعتداء شما نشود. این ایرادی نداره به نظر من. خب بعضی از مفسران اینجوری گفتن، بعضی از مفسران گفتن که مراد از این ولا یجرمن نکن شنعان و قومه، مراد از قوم مشرکانه. گفتن مراد از قوم مشرکانه. من عرضم اینه که نه، قومی از خود مؤمنان، یعنی دو تا قوم از مؤمنان با هم توی این مسیر به اختلافاتی برخوردن، اینا باعث نشدن که قهر کنن و برن مسیر رو عوض میکنن یا برگردن برن. حالا اینا رو بنده عرض میکنم برای اینکه رفقا ان شاء الله مطالعه به تفاصیل هم مراجعه بفرمایید که بتونید عرائض بنده را هم مورد بررسی قرار بدهید، چون میخوام که ان شاء الله کم کم بعد اعتراضم از حالت استماع به حالت گفتمان عالمانه با مطالعه ان شاء الله برسه. ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، اینکه شما رو از راه خدا باز دارن، از مسجد الحرام باز دارن و برگردید، اینکه ان تعتدوا. این تا اینجا بس. در رابطه با نکته بعدی رو عرض کنم، شنعان مصدره، قوم به قوم اضافه شده. اضافه مصدر به فاعل است یا به مفعول؟ اصل اول اینه که مصدر به فاعل اضافه شده باشه. اصل بحث اینه که مصدر به فاعل اضافه شده باشه. اگر بخواد به مفعول اضافه بشه احتیاج به قرینه و دلیلی داره. اول یه مثال بزنم بعد در اینجا پیاده بکنم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشیم که ذکر خدا آرام میکنه دلها را. فاعل این ذکر کیه؟ من ذکر میکنم خدا را یا خدا ذکر میکند ما را؟ خدا. اگر ذکر را به فاعل اضافه میکنی یعنی یاد کردن خدا باعث آرامش دل است، یعنی خدا وقتی منو یاد کرد من آرام میگیرم. اما اگر اضافه مصدر به مفعول باشه وقتی من خدا را یاد میکنم آرام میگیرم. از میان این دوتا آیا اضافه ذکر به فاعل یا مفعول؟ جواب این است، اضافه ذکر به فاعل. با تفکر توحیدی اضافه ذکر به فاعل سازگاره، ولی ذکر را به مفعول نسبت دادن شرکالوده. شرکالوده بودنشم این است که این منم که باعث آرامش خودم میشم، من خدا را یاد کردم آرام گرفتم. از کارا توحید افعال همه کار به دست خداست. درسته، ما میتونیم بگیم تو خدا را یاد کردی، فذکرونی اذکرکم، این مقدمه ای شد برای یاد کردن خدا تو را، و آرامش قلب ثمره یاد کردن خدا تو را است. خدا چون تو را یاد کرد تو آرام گرفتی. این مثال اقم السلام لذکری هم همینطور، یعنی شما نماز را به پا دارید برای اینکه من شما را یاد کنم. ذکری اضافه مصدر به فاعل، شما با صلات مرا یاد میکنید، من هم شما را یاد میکنم. وقتی من شما را خدا میگه، وقتی من شما را یاد کردم شما آروم میگیرید. در اینجا هم همینطوره. شنعان قوم یعنی چی؟ یعنی اونا شنعان دارن، اضافه مصدر به فاعل است، نه من شنعان داشته باشم. من شما برادرم باید همواره به از خدا بخوایم که ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اصلا کدورتی نباید در از مؤمنان در دل ما باشه. قبل از نماز یه جور بشوریم، با استغفار در حق خودمون و دیگران پاک کنیم خودمون رو، قبل وگرنه نمازمون مشکل پیدا میکنه، ارتباطمون با خودمون مشکل. حالا میخوام بگم دیگران ممکن نسبت به شما شنعان داشته باشن، شما لا یجرمنکم شنعان قوم، اضافه مصدر به فاعل، شنعان قوم ان صدوکم، اون قوم ان المسجد الحرام، حالا ان صدوکم باز بدارن اون قوم شما را، شنعان قوم ان صدوکم. بله الا بذکر الله اضافه مصدر به فاعل. آها در ظاهر یا نه در لسان عمومی، در برداشت عمومی. آها بله، در بیان عمومی به مفعول نسبت داده، ولی با دقت به فاعل. قد قوم فاعل قد است قوم فاعل. نه خدا قول داده، خدا چون به بعدش بفرمان کن مفکر فذکرونی اذکرکم، حالا خدا به بعدش عمل میکنه، نه اینکه ما در او تأثیر نیست. نه واجه نیست، خود خداوند از روی حکمتش کاراشو انجام میده، طبق ضوابط این طرف خلاف عمل کرده، حکم خدا عمل کرده، بعد خدا قضا. این بحث من بیجش بزن، شنعان قوم ان صدوکم علی المسجد الحرام ان تعتدوا اهل عدوان نبر. تا اینجا رفقا دو تا نهی، یه نهی فردی یه نهی اجتماعی. نهی فردی لا تحلوا شعار الله یعنی آهات، اما ولا یجرمنکم شنعان قوم جامعه. دو مرتبه وارد بحث میشیم، لایه دوم عمیق‌تر همین بحث، این که دستبندی کردن سوره فایدهش بده، دستبندی کردن آیه فایدهش برای فهمایه اینجوری میشه که یه بار دیگه میخواد خدا بگه که نه تنها لا یجرمنکم شنعان قوم، بلکه تعاونوا علی البر و التقوا. چون این تعاونوا علی البر بعد از فایل لا یجرمنکم شنعان قوم باز میشود، در قرآن شناسی بعد یعنی اینها بعد هم دیگه باز میشه. ای و تعاون و علل، بعد از اینکه شما در شرایطی بودید که لا یجرمنکم شنآن قوم شد، کفایت نمی کند، بلکه تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاسم و الادمان. تعاون بر بر تقوی داشتید، تعاون بر اسم و الادمان. نکته بعدی، فرق بین بر و تقوی چیه؟ اینو توجه داشتید که تقوی به همه مراتب ایمان تقوی اعتبار میشه، به همه مراتب، به همه کمالات. خب چرا اینجا بین بر و تقوی تفاوت گذاشته شده؟ مگه خود بر جلوه از تقوی نیست؟ در سوره مبارکه بقره آمده ولکن البر من اتقا. این دوتا کنار هم آمدن چیه؟ یه نکته ای که رفقا خیلی حواس ما رو تو تفسیرها به خودش جلب کنه که عمدتا ما واوها رو واو تفسیری میگیریم. اصل در واو عطف متغایره اینه، اصل در واو عطف متغایره اینه. این دو چیز باید با هم دیگه تغایر داشتن تا ما بتونیم عطف کنیم. عطف الشیء علی نفسه قویم، اگه بخوایم چیزی رو به خودش عطف کنیم قویه، باید تغایر وجود داشته باشه. الان در اینجا بر و تقوا تغایرشون کجاست؟ یک، بر تقوای فردی، تقوا تقوای اجتماعی. پس بر فردی می شود، تقوا اجتماعی. همونطور که در بحث اول ما فردی و اجتماعی داشتیم، نهی اول فرد فرد، نهی دوم اجتماعی، این هم همینطوره. نهی اول چی؟ امر اول که تعاونوا علی البر باشه، آهاد آهاد، و تقوا تقوای اجتماعی. خب خواهید گفت یک قرینه برای این بحث داریم، اینکه فقط میگن به قرینه مقابله. این شد اون فهم قیاسی. فهم قیاسی که گفتیم یا تناسب یا تقابل، از روی مقابلش میفهمیم. مقابلش رو نگاه کنید، و ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. اسم فردی شکل، عدوان چی؟ عدوان اصلا فردی شکل نمیگیره، عدوان عدوان اجتماعی است، یعنی یه مفهوم اجتماعی. اسمم یک ظلم فردی است، اسمم یک دشمنی به خود است، ولی وقتی کنار عدوان قرار گرفت، اسم می شود فردی، عدوان میشه اجتماعی. ولا تعاونوا علی، این قرینه تقابل تکلیف تقوا را روشن کرد که تقوا هم تقوای اجتماعی است. پس بر فردی تقوا اجتماعی، اسم فردی تقوا، عدوان اجتماعی. به این میگیم فهم قیاسی. تا الان چند تا فهم داشتیم؟ فهم سباقی، فهم سیاقی، فهم قیاسی. چهارم فهم هم عرض بکنه، ولا تعاون ولا لزم، واتقوا الله ان الله شدید العقاب. ای واتقوا الله، جلسه قبل هم یادتون باشه گفتیم که آیا قید به آخری برمیگرده یا به همه؟ میخوام بگیم به همه آخری برمیگرده، ولی آخری اصاره همه است، یعنی برایند همه این است که ما به اینجا برسیم. لذا این واتقوا الله ان الله شدید العقاب مجموع این دو طرف رو میگیره. واتقوا الله ان الله شدید العقاب، تقوا در تعاون بر بر و بد، و ان الله شدید العقاب نسبت ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. یعنی اگر خدای نکرده ما بر اسم و بر عدوان همدستی کردیم، بدانیم شدید العقاب. این زیدش هست که و تعاون علی اسم و اتقوا الله الا الله شد. پس و اتقوا الله قسمت اول، تعاون علی در و اتقوا مجموعش رو با هم دیگه، و ان الله شدید العقاب و لا تعاون علی الاسم و العدوان باز مجموع اونها رو با هم دیگه لحاظ میکنه. یک فهم آخر من بونم اشاره بکنم، ولی در جلسات آینده باید این فهم رو بازش بکنم، و اون فهم هدایتی هست. پنج تا کلمه من تا الان عرض کردم: فهم سباق، فهم سیاق، فهم سباقتی قیاس، فهم مجموعی، فهم هدایتی. فهم هدایتی یعنی چی؟ یک بار ما تفهیم و تفهمامون علمی است، یه بار تفهیم و تفهمامون کاربردی است، تربیتی، هدایتی. توجه داشته باشین، قرآن کتاب هدایت است، اگر ساختار دارد، اگر غرض داره، اگر معنی علم داره، در راستای هدایت باید ببینیم. الان همین چینشی که تو این سوره بود، همین چینش، همین ساختار بندی. این ساختار خودش ساختار علمی نیست، ساختار تربیتی است. ساختار علمی اگر میخواست قرآن ساختار علمی داشته باشد، باید یک مقدمه میداشت که در آن مقدمه فلسفه دین رو مطرح میکرد. فصل اول آن توحید رو مطرح میکرد، فصل دوم آن مثلا معاد را، وحی و نبوت را، فصل آخر میشه علمی. ولی الان این از همون اول قرآن همش راهکارهای عملی است، راهکار عمل فرد و جامعه، راهکار هدایتی و تربیتی داره. چرا قرآن موضوعی نازشته؟ بخاطر اینکه روی کردش علمی نیست، روی کردش هدایتی است. در هدایتی علم هم هست، ولی نوع مدل ورود و خروج به بحث مدل خروج علمی نیست، بلکه مدل خروج تربیتی است. یعنی انشاءالله باز اینو در جلسه آینده بیشتر توضیح خواهم داد، چون وقت میگذره. و ولی به این جمله هست، یعنی من میگم اولین جمله رو که شنیدم چه اثری رو من گذاشت، بعد خداوند متناسب با اون اثری که میذاره حرف بعدی رو میزنه، باز حرف بعدی چه تاثیر رو من میگذاره، چون خدا قصد هدایت من داره، گام بعد رو برمیداره، گام بعد بیه میگن ساختار و سیر هدایتی بحث. این میشه فهم هدایتی. انشاءالله هم در این آیه و هم در آیات دیگر این مراحل رو تطبیقی کار خواهیم کرد. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی